بسم الله الرحمن الرحیم. مطابق احتیاط عمل کرده و مال مشتبه انشاءالله نخورده و اون اینه که از مرجعی که باید تقلید کنه از او یا نماینده او اجازه بگیره که در هنگامی که میخواد تصرف کنه تو این غذا، تو این میوه، نیت کنه که من خمس این مقداری که میخورم، خمس این مقداری که تصرف میکنم را بر عهده میگیرم، به ذمه میگیرم و بعد از اینکه از اینجا خارج شدم خمسش رو میپردازم. بعد ببینه چه مقدار غذا خورده، چه مقدار میوه خورده، چه مقدار شیرینی مثلا، و یه رقمی رو حساب کنه بر اساس او خمسش رو بپردازه به مرجعی که باید ازش تقلید کنه. در این صورت اون مال اگر در واقع خمسش داده نشده باشد، این شخص دیگه تکلیفی نداره و میتونه نسبت به این مورد دیگه خیالش راحت باشه. اما این احتیاط مسئله است، نه اینکه بگیم این واجبه. چنین چیزی واجب نیست. میتواند شخص بگه انشالله این اموالی که فعلا در اختیار من قرار داده این شخص برای خوردن، این اموال انشالله مورد تعلق خمس نشده، یعنی خمسش واجب نشده، انشالله به اونجا نرسیده. شاید این بنده خدا سال خمسیش فرض بفرمایید 8 ماه بعده و این رو با همین پولی که چند روز پیش در آورده خریده. اگر چنین احتمالی رو بشه داد، که این احتمال در اغلب موارد می رود، اگر این چنین باشه، دادن خمس این غذا و این شیرینی و این میوه دیگه لازم نیست. اونی که عرض کردیم به عنوان یک احتیاط، اونم اگر شخص دوست داشته باشه که انجام بده. اگر البته کسی بخواد انجام بده کار خیلی خوب و مناسبی است، ولی الزامی هم برای انجام اون احتیاط نیست. این نسبت به این سوال که خیلی مطرح میشه، این هم جواب نسبت به اون سوال. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی عنایت بفرماید و در انجام اون وظایف هم ما را تا پایان عمر موفقیت کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیات شریفه‌ای که از سوره مبارکه طارق خوندیم و سوره مبارکه اعلا و سوره مبارکه غاشیه که از سور آخر قرآن و این سور مکی است، در مکه مکرمه بر رسول گرامی خدا نازل شده، آیات بسیار هشدار دهنده است. خوبه که ما ترجمه این آیات رو هم خودمون دست کم مطالعه کنیم که خدا در این آیات چه می‌فرماید. من 2-3 تا از این آیات رو امشب بهش اشاره کنم و یه تذکری عرض کنم، انشاءالله زیاد عرایض من طولانی نخواهد شد. در سوره مبارکه غاشیه یه نکته ای رو عرض بکنم از نظر اعتقادی، چون بعضی سرورانی که در خدمتشون هستیم اهل فضل و دانش هستند، به این نکته خوب توجه کنند. دعای آخر سوره مبارکه غاشیه این است: ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. بازگشت مردمان یا مجرمان به سوی ماست و حساب اونها، محاسبه عمل اونها هم فقط با ماست. ما طلبه ها این رو در بحثای ادبی خونده ایم که یه قاعده ایست که اگر یه چیزی تو عربی زبان عرب باید بعد بیاد جلوتر ذکر بشه، متکلم منظورش این بوده که انحصار ایجاد بکنه. خدا میفرماد ان الینا ایابهم، مردم به سوی ما برمیگردن. الینا جلوتر آمده، در حالی که جاش بعد از ایابهم باید باشه. اینکه جلوتر آمده، خدا میخواد بگه فقط مردم به سوی ما برمیگردن. ثم ان علینا حسابهم، حساب مردم با ماست، منتها این علینا چون جلوتر آمده یعنی فقط ما محاسبشون میکنیم، حسابشون با ماست. بعضی تصور کردن این آیه چون دلالت بر این حصر داره، این چنین معنی داره، با جمله‌ای که در زیارت جامعه است، که در زیارت جامعه شما خطاب میکنید به ائمه علیهم السلام و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، بازگشت مردم به سوی شماست، حساب کتاباشون هم دست شماست. بعضی فکر کردن این جمله در زیارت جامعه با این دعایه در آخر سوره غاشیه در تعارضه، در حالی که اینا در تعارض نیست. چرا؟ خدا میگه شما به سوی ما برمیگردید، مردم به سوی ما برمیگردن، اما اگه خدا تو دستگاه خودش یه کارگزارانی داشته باشه، یه مأمورینی داشته باشه، دستگاه محاسبه خدا دستگاه خداست، اما خدا مستقیم نخواد این کار رو بکنه، به یه عده‌ای واگذار کنه که اونا محاسبه کنن، منتها اونا محاسبه‌ای که از طرف خدا مأمورند انجام میدهند، این همون محاسبه خداست. الان شما مثلا با مأمور مالیاتی مواجه میشین، مأمور مالیاتی میشه بگیم این برای شما مالیات رو برید، که خیلی وقتا شما ممکنه اعتراضم بکنید که زیاد مالیات بریده، درسته زیاد حساب کرده، هم میتونید به اون نسبت بدیم، هم میتونید نسبت بدید به مثلا وزارت دارایی، هم میتونید نسبت بدید به کل دولت، یه دولت از من زیاد مالیات گرفت. نمیگید اینو؟ چرا اینو میگید؟ چون این محاسبه ای که اداره میکنه، این برنامه ای که اجرا میکنه، به عنوان مأمور دولت انجام میده. اگر دستگاه دیگه ای میامد از شما زیادتر مالیات میگرفت، مثلا اگه میتونست بگیره، اونجا دیگه نمیگفتین که دولت از من بیشتر مالیات گرفت، الان ولی میگید، یا میگید نه مالیاتش منصفانه بود مثلا، یا کم گرفت، هر چی بگه به دولت منسوب میشه، چون یه دستگاهی است که خود دولت قرار داده و این مأمور خدا، مأمور دولته. در دستگاه خدا هم اینجوریه، خدا شأن ائمه علیهم السلام را به این گونه قرار داده در قیامت که اینا رو کارگزار خودش کرده، لذا مردم وقتی برمیگردن به سوی خدا، اونی که مباشرت داره، اونی که مواجهه داره با مردم کیه؟ از طرف خدا امیرالمؤمنین. او کیه؟ امام زمان صلوات الله علیه و کی محاسبه میکنه من و شما رو اگه به پای به حاسب، چون یه عده بی حسابن، نشسته پاکن اینا، حالا یا مستقیم میرن تو بهشت، یه عده ای اصلا به کارشون به محاسبه نمیرسه، همجوری قلمبه برمیدارن اینا میزن تو جهنم، اصلا حساب کتاب نداره، یه ضرب رفوزه میشن، یه عده ای یه ضرب قبول میشن، اینا دو دسته هم خود قرآن هم داره که ما یه عده اصلا حساب کتاب براشون نداریم. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، برای این اصلا هیچ ما محاسبه ای نمی کنیم، میزانی نداریم، همش باطله دیگه. از اول کلن جنس این بابا قاچاقه، هرچی آورده اینجا همش قاچاقی اومده. وقتی اینطوری بشه مثل این مونه که طرف بیاد تو گمرک، یه وقتی همش قاچاق بشه دیگه ریز و درشتشو نمیسنجن، دیگه همش یه ضرب مصادره میکنن. قیامت هم اینجوریه، هر کی بیاد و عنوان و اون به قول ما اتکتش، اون برندش، اون نمیدونم معرفش، اگر حب امیرالمومنین علیه السلام نباشه اصلا جنس قاچاق محسوب میشه. عنوان و صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیه السلام، این مارک باید بخوره به اون دیوان عمل، باید بخوره به بالای هر عملی که این شخص جزء موالیان امیرالمومنین علیه السلام نباشه از اول جنس قاچاقه. هیچی نداریم اند خدا از این برند تو هیچ جاش نیست، همش کلا و هم نمیزن توی چاه ویل جهنم به هیچ، اینو دیگه معطلش نمی کنن از جهت محاسبه. اما یه عده از اون طرف زود کارشون میره به جایی که به محاسبه نمیرسه و اونا رو به بهشت وارد میکنن. اونا کیا هستن؟ قرآن بیان میفرماد انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، ما بدون اینکه محاسبه کنیم اجر صابران را بهشون به طور کامل میدیم، توفیه میکنیم، اصلا یه ذرهش هم نمیذاریم کم بشه. اونایی که اهل صبرن، صبر سه جور داریم، یه صبر عند الطاعه داریم، یه صبر عند المصیبه داریم، یه صبر عند المعصیه داریم. نماز خوندن سخت برای اونایی که عادت نکردن، اونایی هم که عادت کردن بعضی کلمه ملقی عادت کردن. تو بعضی روایات داره که بعضی از نوچه های ابلیس هستن، اینا نسبت خاص مأموریت واسه نماز دارن. حالا دستگی داره به که نقطه ضعف منو کجا تشخیص بدن. اگه نقطه ضعف من اینجوریه که هی به من اگه تحریک کنه که تو نماز بخون، من وارد نماز که میشم انگار فکر میکنم که خلاصه به قول قدیمی ها آجان دنبالم کرده، نرفته رکوع، سر از رکوع برمیدارم بدون ایستادن کامل میرم به سمت سجده، ذکر رکوع سجده نگفته درست خلاصه بلند میشم تونتون میخونم، با اینکه هیچ کار خاصی هم ندارم. وقتی که نمازم تموم میشه متعدد مندم طرف میشینم، چون با سر صبر خیلی کاراشو انجام میده، اون کارشو انجام میده تو نماز درسته که زودتر نماز تو بخونم، یا اداء دین به دیگران از طاعات الهی دیگه. خیلی وقتا آدم اینه خوشش میاد که بازی در بیاره سر طرف، حالا امروز نشد فردا نشد، یا عذری یه بهانه ای تلفن جواب نمیده، نمیدونم قطع میکنه، یه جوری خودشو گم و گور میکنه تا خلاصه اداره کنه طرف رو. صبر عند الطاعه یکی از اقسام صبر، صبر در هنگام مصیبت هم یه صبره که حالا مصیبت ممکنه به مال انسان بخوره، ممکنه به جان انسان بخوره، ممکنه به فرزند انسان بخوره، یا از دست بده فرزندشو، یا نه بیماری بخوره به فرزند، اینا مصیبت دیگه. یعنی گر مصیبت معنی گرفتار شدنه در برابر در مقابل عافیت. ما خلاصه موجودات نازک نارنجی هستیم، تا یه مختصری یه جایی از ما کم بود پیدا میشه، خلاصه برامون تحملش میشه مسئله. اونایی که اهل صبرن، بالاخره وقتی این مصیبت ها براشون پیش میاد، اینا شاکی دستگاه خدا نمیشن، بلکه شاکر هم هستند در هنگام مصیبت. تو روایاتی داریم که اگر از بعضی معصومین علیهم السلام میپرسیدن که حالتون چطوره، اگر اوضاعشون روبرا بود گفتن الحمدلله علی کل نعمه، اگرم یه مشکلی داشتن بازم بازم الحمدلله رو میگفتن و میگفتن الحمدلله علی کل حال. به هر صورت حمد و ثنای خدا باید باشه که این اوضاع فعلا هست اینطور، خدا اینچنین خواسته ما رو به این صورت مبتلا کنه، یعنی ما رو بیازماید. صبر در این هنگام هم خیلی مهمه، گاهی هم سنگین است، گاهی به قدر سنگینه مثل موت ولد میمونه. تو بعضی از روایات داره در بهار این روایت نقل شده که اگر خدا فرزند کسی رو ازش بگیره، مؤمن باشه این شخص ازش بگیره، فله الجنه صبر ام لم یصبر، چون مصیبت خیلی سخته، حتی اگه صبرم نکنه به او بهشت را میدهند، منتها اگر صبر بکنه یه اجر فوق العاده‌ای به او خواهند داد. این هم عرض به حضورتون صبر عند المصیبه، یه صبری هم عند طاعت عند المعصیه است که این از اون دو تا دیگه سخت تره. ما در مسائل در برابر گناهان معمولا گناهان را از اون قسم میبینیم که اشتهای نفس ما در جهت همون گناهی، کمتر گناهی است که ما در جهت خلاف اهواء نفسانی هستش، منتها دیگه از بس محل ابتلا نیست ما اسمش را نمیبریم. بیشتر گناهان در مسیر اهواء نفسانی، این که من بتونم جلوی نفس خودم بایستم و صبر کنم، این ارزش فوق العاده ای داره. اگه کسی مرد این سه تا میدان صبر بود، صبر در طاعت، صبر در مصیبت و صبر در معصیت، این آدم که اینجوری بشه قیامت وقتی که میاد اینو یه دفعه همونجوری قلمبه برشون دارن میزننش تو بهشت. تو بعضی از روایات داره که وقتی مردم سر از قبر در میارن، خدا به بعضی دو تا بال میده، این دو تا میگه شما خلاصه طریق هوایی یه بلیت خلاصه قبر بهشت بهشون میدن، از همونجا عدم یا پرواز میکنن، از در بهشت هم نمیان، رو آسمون میان تو بهشت. ملائکه تو بهشت متعجب میمونن که اینا کی بودن، از کجا اومدن، ولی خب اونجا قاچاق ماچاق دیگه وجود نداره، هر اتفاقی که بیفته به اذن الله. ملائکه اونجا میپرسن که شما کی هستی، چرا شما بی نوبت خلاص اومدین تو بهشت، چجوری شد که اینطوری اومدی، بقیه تو صفن حالا تا به حسابشون برسن. اونا به دو نکته اشاره میکنن که بازگشتش به همین سه تا صبر. یکی گفتن که کنا نرضا بالیسیر من الرزق، روزی ما کم بود ولی ما بهش رضایت داشتیم. کنا نرضا بالیسیر من الرزق. دوم چیزی که بود این بود که ما این چنین بود که در خلوت و جلوت وقتی برامون طاعت یا معصیت خدا پیش می آمد، ما خدا رو در نظر می گرفتیم و حیا می کردیم بر خلاف رضای خدا عمل کنیم. توجه کرد، بازگشتش به همون صبر در طاعت و صبر در معصیت تو خلوت و جلوت. اینجوری این روایت همون آیه قرآنه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، درست شد. یه عده‌ای بی محاسبه میرن اونوری، یه عده‌ای هم بی محاسبه میرن بهش، اما یه عده‌ای میمونن این وسط. اینایی که این وسط میمونن محاسبه میخوان بشن، خدا دستگاهی داره برای محاسبه، تو اون دستگاه عاملانی داره که عاملان این دستگاه ائمه خدا علیهم الصلاة والسلام. لذا ما قیامت سر و کارمون با امام حسینه، قیامت سر و کارمون با امام زمان صلوات الله علیه، منتها به عنوان کارگزار خدا. هیچ مانعی نداره که بگیم پس بازگشت ما به سوی خداست و بگیم بازگشت ما به سوی امام زمان علیه السلام از این جهت این آیه با اون فقره زیارت جامعه در تعارض نیست. این نکته راجع به این دعایه آخر سوره مبارکه غاشیه. یه تذکری هم بدم و عرضمو تمام کنم. یه جمله‌ای توی سوره سبح اسم ربک الاعلا است که این جمله تکان دهنده است. خدا به پیغمبرش می‌فرماید فذکر ان نفعت الذکر، اگر تذکر مؤثره تو تذکر می‌کنی. سیذکر من یخشا، اونایی که اهل خشیت خدا، خوب دقت کنید، اونایی که اهل ترس از خدا هستن تذکر که بهشون میدن توشون تأثیر میگذاره. و سیجنب و هل اشقا، اما آدمی که جزء این دسته نیست، اونایی که بدبختن، اونایی که جزء این گروه نیستن، اینا اصلا تذکر از اینا فاصله میگیره. اصلا به قول بعضی قول ما کمونه میکنه، اصلا هیچ اثری نمیذاره. میشنوین قرآن میگه تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، تو میبینی که اینا دارن زل زدن چشم تو پیغمبر، دارن نگاه میکنن اما اصلا نمیبینن. چون این چنین نیست که ما فکر کنیم که تذکر همیشه در ما اثر میکنه. نه نه نه، اینجوری نیست. باید من اینجای زمینه داشته باشم. سیذکر و من یخشا، اونی که اهل خشیت، این تذکرات توش اثر میکنه. اونی هم که اهلش نیست تذکر اثر نمیکنه. و سیجنب و هل اشقا، این آدم ها سرانجامشون چطور میشه؟ الذی یصل النار الکبرا، میرسن به اون آتش بزرگتر. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، ای کاش این آتش میسوزون تموم میکرد میرفت. درست پریشب تو جاده تهران قم دو تا اتوبوس خوردن به هم آتش گرفتن، یه عده تو آتش ها سوختن تموم شد، یه مردن. درسته، خدا رحمتشون کنه. خدا به اونایی که مجروح شدن شفای عاجل و کامل عطا کنه. اما آتش دنیایی میمیرونه، آتش آخرت اثرش اینه ثم لا یموت فیها ولا یحیی، نه میمیره نه زنده است. بین مرگ و زندگی طرفو نگه میداره با همه حرارتی که داره، در این حال جان از کالبد شخص بیرون نمیره. و خود این یک حالت بسیار آزاردهنده است برای شخص. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، قد افلح من تزکا، اون کسی که اهل تزکیه خودشه، پاک شده یا زکات داده، حالا هر دو معنا در تزکا گفته شده، واجبات مالیشو داده، خمس، زکات، بقیه بدهی یا وقتی شما میدید مالتون رو پاک میکنید و خودتون رو. ما چرک، چرکالودیم، اموال ما هم خودش چرک داره هم ما رو کثیف میکنه. وقتی که انفاق میکنیم، وقتی زکات میدیم، وقتی خمس میدیم، وقتی واجبات مالی میدیم، پاکیزه میشه. قد افلح من تزکر و ذکر اسم ربه فصلا، اونایی که یاد اسم پروردگار میکنن و نماز میخونن. یا معنی دیگه ای داره این آیه که معنی لطیفتریه، من نمیخوام بهش اشاره کنم. و قرآن یه نکته ای را میفرماید که منظورم از این مقدمه این نکته بود. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا، درد شما اینه که شما در بحث دنیا و آخرت که قرار میگیرید دنیا رو ایثار میکنید بر آخرت. ایثار یعنی برگزیدن. در مقام انتخاب یکی و بر دیگری که ترجیح میدید میشه چی؟ ایثار. این که میگن ایثار خوبه، ایثار تو مثلا انفاق مالی، شما دیگران رو بر خودتون وقتی مقدم میکنید میگن اهل ایثار هستی. درسته؟ یه عده هم علی ایثار هست، اونتا چیه؟ آخرت و دنیا مقدم. خودشون همیشه ایثار میکنن و دیگران همیشه خودشون مقدم هست. اینا هم علی ایثار هست، اونتا نه ایثار دیگران بر خود، بلکه ایثار خود بر دیگران. همیشه ما داریم ایثار میکنیم، اونتا ایثار چی بر چی؟ چی رو مقدم میکنیم؟ خدا میگه بل تؤثرون الحیات دنیا. مشکل شما اینه که تو دوراهی دنیا و آخرت دنیا رو مقدم میکنید، در حالی که ول آخرت و خیر و ابقا، آخرت واسهتون بهتره، بیشتر باقی میمونه، پایدارتره واسهتون. ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی. داستان فقط الان نمیگیم ما، او از همون اول اولی حرف داستان همینجور بوده. دعوای دنیا بر سر دنیا و آخرت بوده، دعوایی که بوده از ابتدا تا انتها هم همینه، تو اعتقادش، تو اخلاقش، تو عملش، تو همه چی دعوا دنیا، دعوای ایثار دنیا بر آخرت یا ایثار آخرت بر دنیا است. عرضم تمام. چند تا دعا کنم شما رو به خدا بسپرم. پروردگارا به آبروی اون کسی که این قرآن رو بر قلب او نازل کردی و علوم ظاهر و باطنش را به او مرحمت فرمودی، یعنی شخص پیامبر مکرمت، در امر ظهور فرزند اون حضرت امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما. پروردگارا وجود نازنین اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. پروردگارا به آبروی پیغمبر اکرم و اهل بیت گرامیش، ما را جزو کسانی که آخرت را بر دنیاشون ایثار میکنند قرار بده. ما را جزو اونها که دنیای خودشون رو بر آخرت مقدم می سازن قرار مده. حب دنیا از قلوب یکایک ما زائل بگردان. حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا به ما توفیق انجام وظایف بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرما. آنچه به بهترین اولیاءت مرحمت فرمودی به ما هم ارزانی بدار. پروردگارا بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. رفتگان از دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام، رفتگان از نزدیکان ما، آشنایان ما، اونها که در این مسجد و این حسینیه تو را عبادت کرده اند، از سایه اونها رو غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. پروردگارا به ما توفیق تذکر متذکر شدن نسبت به مواعظ خودت عنایت بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت در حق ما اجابت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرا الفاتحه مع الصلوات.
چرا چی شده شده که ساعت